dedim ya. Maalesef yoksa yok değil sana işte kom. Efendim çok iyi bir gün ya. Eba hoş ki sosya Arap. Efendim çok eşe buma en yok sadece ses.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin. Hadis-ul Raf'ı bahs eder edille-i beraat bud. Delil evvel az ayet-i mübareke Kur'an beyan şud. دلیل دوم که عمده دلیل در باب براءت شرعی این دلیل دوم است. حدیث رفع بر طبق این حدیث که سندش هم سند صحیح از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود پیامبر اکرم چنین فرمودند رفع عن امتی تسعه از امت من 9 چیز برداشته شد الخطا و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون اونی که مربوط است این فراز و ما لا یعلمون رفع عن امتی ما لا یعلمون اون چرا که نمی دانند برداشته شد به این فراز از حدیث استدلال شد برای اثبات براءت رفع عن امتی ما لا یعلمون البته اون کلمه من عن امتی قید عن امتی نکته ای دارد که خواهد آمد بقیه بخش های حدیث رو هم انشاءالله بعد از بیان اصل استدلال بخش اصلی استدلال یعنی رفع عن امتی ما لا یعلمون بقیه بخش ها رو هم یه ترجمه اجمالی خواهیم کرد خب اما نحوه استدلال مطلب اول کیفیت استدلال به حدیث رفع استدلال این است که رفع ما لا یعلمون این ما مای موصوله لا یعلمون صله او در ما لا یعلمون به قرینه صله به قرینه صله یعنی به قرینه لا یعلمون هم مربوط است به شبهات حکمیه و هم مربوط است به شبهات موضوعیه منظور از ما یعنی حکم و موضوع مجهول لا یعلمون یعنی مجهول بنابراین میشه رفع حکم مجهول رفع موضوع مجهول دلیلش هم این است که عرض کردیم چرا مای موصول اعم است از حکم و موضوع به قرینه صله او به قرینه لا یعلمون من نمیدانم حکم دخان چیست خب میشه گفت اینجا صدق می کند بر این که این حکم مجهول است رفعه من نمی دانم این مایع خارجی آب است یا شراب صدق می کند بر او مجهول، بنابراین رفع ما لا یعلمون شامل او می شود. این نکته رو داخل پرانتزی، بعضی گفتن نه، ما لا یعلمون اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه نیست، و گفتن این موصول یعنی این ما فقط اختصاص دارد به موضوع مجهول، یعنی مال شبهات موضوعیه هست. چون مثلا در اون ما اکره علی گفتن ما مربوط است به شبهات موضوعیه، پس ما لا یعلمون هم ما یعنی شبهات موضوعیه، ولی بنابر نظر کتاب ما در ما لا یعلمون اعم است از شبهات موضوعیه و حکمیه، اون هم به قرینه صله، یعنی بستگی به صله دارد، متناسب با صله اکره علی لا یعلمون لا یطیقون استرو علی، متناسب با این صله باید بگیم موصول آیا حکم است، موضوع است یا اعم از این دو. خب این جمله اول. جمله دوم، رفع ما لا یعلمون، رفع چه رفعی مراد است؟ آیا رفع تکوینی مراد است؟ یعنی در امت پیامبر خطا نیست؟ در امت پیامبر نسیان نیست؟ در امت پیامبر حکم مجهول، موضوع مجهول نیست؟ آیا منظور از رفع، رفع تکوینی است؟ جواب خیر. پس مراد از رفع، رفع تشریعی است. رفع تشریعی یعنی رفع آثار. رفع الخطأ یعنی رفع اثر الخطأ. رفع المجهول یعنی رفع اثر المجهول. رفع رفع آثار است، رفع مجازی است، رفع تکوینی و حقیقی نیست. خب حالا که این طور شد، سوال، اون اثر مرفوع چیست؟ رفع الخطأ یعنی رفع اثر الخطأ، رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اثر ما لا یعلمون. سوال، منظور از اون اثری که رفع شد چیست؟ اینجا احتمالات مختلفی دادن. بعضی گفتن منظور از این اثر یعنی حکم، یعنی رفع حکم الخطأ، حکم الجهل. بعضی گفتن منظور از این اثر فقط مؤاخذه هست، یعنی رفع مؤاخذت الخطأ، رفع مؤاخذت المجهول مثلا. بعضی گفتن جمیع الآثار، چون اطلاق دارد، رفع جمیع آثار الخطأ، رفع جمیع آثار الجهل الا ما خرج به دلیل. یا اون اثر مناسب با هر فقره، در هر فقره، در فقره خطا، در فقره مثلا اکراه، جهل، ما دید متناسب با هر کدام از این خصوصیات چه اثری متناسب با اوست، او رفع شد. ایشون میفرمان اجمالاً، چه بگیم جمیع الآثار، چه بگیم اثر ظاهر، چه بگیم اثر مناسب، چه بگیم مؤاخذه، در تمام این احتمالات یک قدر مشترک دارد و اون این که مؤاخذه رفع شد. رفع المؤاخذه، این یعنی همون براءت. معنی براءت هم همین است. براءت یعنی انجام این کار عقاب ندارد، مورد مؤاخذه شخص قرار نمی گیرد. پس بنابراین حدیث رفع دلالت بر براءت می کند. پس دقت فرمودید، در این حدیث اولا بخشش که مربوط به براءت، جمله رفع ما لا یعلمون، و این حدیث و این ما لا یعلمون اعم است از شبهه حکمیه و موضوعیه، و منظور از رفع المجهول رفع تکوینی نیست، رفع تشریعی مراد است، یعنی رفع الآثار. و اون اثری که در اینجا رفع شد یا مشخصاً مؤاخذه هست یا جزئی از او مؤاخذه هست. به هر حال رفع مؤاخذه قطعی است و رفع مؤاخذه یعنی براءت. اصل استدلال تمام شد. حالا یک سؤال مطرح است، چرا در اینجا رفع تشریعی به کار رفت؟ جواب، این یه تعبیر مجازی است. یعنی دقت بکنیم، یک شیء رو داریم، وجود شیء رو داریم، یکی اون آثار اون شیء رو داریم. شیء، آثار شیء. اگر خود شیء مرتفع شود میشه رفع تکوینی، اما اگر خود شیء مرتفع نشود باشه، ولی اون اثرش سلب بشه، بشه مسلوب الاثر. اینجا گویا خود شیء نیست. در اون حدیثی که در نهج البلاغه هم هست، یا اشباه الرجال ولستم برجال، خب یا اشباه الرجال، واقعا مخاطبان حضرت مرد بودن به ظاهر، ولی چون اثری که باید بر مرد بودن یعنی شجاعت، دلاوری، مردانگی، اون اثر رو نداشتن، گویا اساسا اون ذات نیست. یا مثلا در لا شکل کثیر شک، کثیر شک شک ندارد. خب این که خارجن ما میدانیم کثیر شک شکش دوچندان است، ولی چون که اثر شک، مثلا اثر شک ابطال نماز، اثر شک وجوب نماز احتیاط، اثر شک مثلا وجوب تکرار یا هر چیز دیگری، چون این اثر برای کسی رو شک نیست، بنابراین این شکش میشه شک بلا اثر. چون شک بلا اثر است گویا شکی نیست. این میشه رفع تشریعی. تعبیری است مجازی که در بلاغت مشابه این تعبیر فراوان بوده است. دو، حدیث الرفع. روى الصدوق بسند صحیح عن الصادق علیه السلام قال قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و آله رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان و ما اکره علیه، بر چیزی که اکراه بشوند. اسلحه رو میگذارد پشت سر زید، میگه مثلا این معامله را امضا بکن، این عمل حرام را انجام بده، شرب خمر را انجام بده. در مقام اکراه اون مؤاخذه، اون حکم حرمت برداشته شد. و ما لا یعلمون، که این محل شاهد بحث بود، و ما لا یتیقون، اون چرا که طاقت ندارند. البته منظور از طاقت در اینجا تعذر نیست، مقصود تعسر. تعسر یعنی دشواری، عملی که دیگه اینها سنگین باشد و انجامش دشوار و طاقت فرسا، این برداشته شد. و مستر رو الیه، به چیزی که مستر شوند. ول حسد، البته اون حسدی که مرفوع الحرمت است حسد قلبی است، ولی اگر آشکار شد، حالا یا در زبان یا در جوارح دیگر، اون دیگه مرفوع نیست. و تیره، تطیر یعنی فال بد زدن، این هم البته مادامی است که بر او ترتیب اثری نده. و تفکر فی الوسوسه فی الخلق، منظور از این فی الخلق یعنی فی خلق مخلوقات. تفکر به نحوی که موجب وسوسه در خلقت مخلوقات شود، که نهی هم شدیم از این تفکر در این گونه موارد. بحث کند که آیا همه چیز خالقی دارد، خالق خودش خالقش چیست، و امور دیگری که ممکن است موجب انحراف او شود. این مالم ینطق به شفه، مادامی که به زبان، به لب مورد نطق قرار نگیرد، یعنی مادامی که یک امر ذهنی و فکری و درونی باشد، انعکاس بیرونی نداشته باشد، اون حرمتش و مؤاخذه‌اش برداشته شد. تقریر الاستدلال یتوقف على ذکر امرین. یک، کلمه ما در عبارت ما لا یعلمون موصوله، این ما مای موصول، تعم الحکم و الموضوع المجهولین، شامل می شود هم حکم مجهول را و هم موضوع مجهول را. چرا؟ به قرینه صله، حالا توضیح می دن. لوضوح، روشن است، انه اذا جهل المکلف به حکم تدخین، اگر مکلف حکم تدخین رو نداند، حکم او جهل به هون المای فلانی خلن او خمرا، یا نداند آیا فلان مای سرکه است که حلال یا شراب است و حرام. صدق على كل منهما انه من ما لا يعلمون، در اینجا بر هر کدام از این دو، چه در اونجایی که حکم تدخین رو نمیدانست، چه در اونجایی که این موضوع را نمیدانست، صدق می کند که ما لا يعلمون است. بنابراین فیکون الحدیث آمن حجتون فی شبهات الحکمیه والموضوعیه معن، بنابراین این حدیث عام است، هم در شبهات حکمیه حجت است و قابل استناد و هم در شبهات موضوعیه. عرض کردم این مقدمه اول در پاسخ افرادی است که حدیث رو اختصاص به شبهه موضوعیه دادند و حالان که عنوان اصلی بحث ما شبهه حکمیه است. میفهمان خیر، به قرینه لا یعلمون صله این مای موصول شبهه حکمیه را هم شامل است. مقدمه دوم، رفع تقسیم می شود به دو قسم، یک تکوینی، همون رفع خارجی، یه مطلبی رو شما می نویسید با پاکون پاک می کنید، این میشه رفع تکوینی، و تشریعی، دو تشریعی. و المراد من، مراد از رفع تشریعی، نسبت الرفع الى شی بالعنایت والمجاز، نسبت دادن رفع به چیزی، این نسبت دادن مجازی باشد، مسامحه‌ای باشد، به معنای حقیقی نباشد. خب سوال، هر مجازی تناسبی میخواد، جهتی میخواد، به اعتبار رفع آثاره، به لحاظ رفع آثار. از بیرون عرض کردم، دوباره ببینیم، یک شی داریم، اثر و شی. اگر اثر و شی نبود میگیم گویا خود شی نیست. رفع را استناد نداریم به اثر، استناد داریم به شی. در ذهنمون این مطلب رو تکرار کنیم، یک طرف شیء، یک طرف اثر و شیء. خب پایین تر کلمه رفع، میگیم رفع الشیء، اما در واقع رفع الاثر است، بعد میگفتیم رفع اثر و شیء، لکن رفع رو به شیء نسبت میدیم. مثال دیگه، لا شکل کثیر شک، روشن است که در این مثال چیزی که رفع شد لیس هو نفس شک، شک رفع نشد، لوجود شک، چون که شک در کثیر شک موجود است، بلکه چند برابر موجود است، اصلا میگیم کثیر شک. پس چی رفع شد؟ انما المرفوع هو آثاره، اونی که رفع شد آثار شک بود. اگر انسان عادی شک بین دو و سه کند نمازش باطل، کسی رو شک اگر شک کند نمازش صحیح. اون اثر مترقبه بر شک یعنی بطلان در اینجا منتفی است. و هذا صار سببا لنسبت رفع الی ذاته، هذا این که اثر مرتفع شد سبب شد برای اینکه رفع رو نسبت بدیم به خود شی، چون شک بلا اثر مثل این است که شکی نیست، العالم بلا عمل که من لا علم له، عالمی که عمل ندارد، مثل درختی که میوه نمیدهد. خب این مثل لا درخت است. و نظیره حدیث الرفع، حدیث رفع هم این چنین، فإن نسبت الرفع الی الامور تسعه، در این حدیث رفع، رفع را به نه مطلب نسبت داد: رفع الخطا، رفع النسیان، رفع المجهول، رفع المکره. نسبت رفع به این امور نسبتیست ادعایی، نسبتیست مجازی، نه نسبت حقیقی. خب سؤال، به چه دلیل نسبت حقیقی مراد نیست؟ به شهادت وجود الخطأ و النسیان. دلیلش این است: خطا در امت پیامبر هست، نسیان هست، و ما عطف علیه فی الحدیث، و اون چی که در حدیث عطف شد بر این وجود خطا، یعنی ما اکره علیه، ما لا یعلمون، ما لا یتیقون. به شهادت وجود این موارد به کسرتن بین الامه، به کسرت میخوره به وجود، وجوده به کسرتن، اینها فراوان بین امت هست. ولیکن چون که این موضوعات مسلوبت الاثارند، اثر از اونها سلب شد، صحیح هست نسبت دادن رفع را به ذات اینها. چرا؟ به اعتبار اینکه اثر ندارند. فهین ازن یقع الکلام، در اینجا این مطلب واقع می شود. فی تعیین ما هو الاثر المسلوب، چیست اون اثری که سلب شد؟ اون اثر مسلوبی که الذی صفت او، الذی صار مصححا لنسبت الرفع الیها، اون اثر مسلوبی که او مصحح و مجوز استناد رفع به این امور بود، اون اثر مسلوبی که باعث شد ما بتونیم بگیم خود این امور مرفوعند، به اعتبار این که اون اثر مرفوع است، اون اثر چیست؟ اهو جمیع الاثار، آیا اون اثر مرفوع جمیع الاثار است؟ البته الا ما خرج به دلیل کما هو الظاهر. ایشون میفهمن ظاهر این است، دلیلشون هم اطلاق، حدیث اطلاق دارد، رفع الخطا اطلاق دارد، نگفت رفع فقط مؤاخذه یا اثر مناسب، ظاهرش این است جمیع الاثار الا ما خرج به دلیل، یا خصوص مؤاخذه منظور است دو، یا اون اثر مناسب با هر کدام از این فقرات، با هر فقره یه اثری ممکن متناسب باشد، او مرفوع شد. مثلا فی تیره المزره، در بحث فال بد، در فال تطیر، اون اثری که مرتفع شد مضر بودن، مضرت، یا مثلا در بحث وسوسه کفر، یا در بسیاری از اون موارد مثل خطا و نسیان مؤاخذه، و علی جمیع الوجوه و الاقوال، در تمام این احتمالات فالمؤاخذه مرتفعه. به هر حال در رفع ما لا یعلمون، چه بگیم جمیع الاثار، چه بگیم خصوص مؤاخذه، چه بگیم اثر مناسب، فالمؤاخذه مرتفعه، نسبت به مجهول مؤاخذه رفع شد. و هو معنی البراءه، براءت هم یعنی همین، یعنی سلب مؤاخذه، نفی مؤاخذه. سوال بحث امروز: یک، منظور از حدیث رفع چیست؟ بیان نمایید. این بحث مهمی است، چون در بعد هم میگیم حدیث رفع، حدیث رفع، بدونیم حدیث رفع همین رفعن امتی تسعه، و کدام فراز از این حدیث مربوط به براءت است. سوال دوم: استدلال به حدیث رفع بر اصالت البراءه را تقریر و توضیح دهید. سوال بعد: در صفحه 183 پاراگراف فهین ازن یقع الکلام، این پاراگراف رو اون 3-4 خط را توضیح دهید. سوال بعد: منظور از رفع تکوینی و تشریعی چیست؟ در عباراتی مانند لا شک لکثیر شک، چگونه رفع تشریعی است؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.